أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این متنی که قلع عنوانش شماره 31 هست، همین نکتهی بسیار مهمی که ما باید روش فکر کنیم همینه که این آینده ما چگونه باشیم که مال ما باشد. خیلی عجیب است که یا خداوند اراده کرده است که اسلام به این بشر داده بشه، یه پیغمبری میفرستد و میده، ولی آیا همه اون اسلام تونستن مال خودشون کنن که آیندهشون آینده اسلام باشه؟ اینجاست که حالا حرف ما همین است، آیندهی که گویا آینده ما میتونه باشه، چه کار کنیم که آینده ما باشه؟ من متنم میخونم. وقتی هنوز تلقی ما از جامعه مکانیکیست، چگونه میتوانیم جایگاه برنامه ها و تدبیراتی که برای جامعه داریم را درست دریابیم، در حالی که برای جامعه روحی قائل نیستیم؟ شاید یکی از بدترین فکره که ما گرفتارش، من خیلی ها گرفتارشن، اینه که برای جامعه روح قائل نیست. اون راز سقوط تمدن ها را نم دیدین یا نه؟ اونجا من فقط از علامه استفاده کردم. یعنی عجیبه که لکل امتن میفرماد برای هر امتی امامی هست و قدر مقدوری هست و بعد این میره امت دیگه میاد. علامه اونجا خیلی خوب کمک میکنند که خود جامعه موضوعیت داره و روح داره با اون شکلی که ایشون خوب از آیات استفاده میکنه. و این عجیبه که دیگه تعبیر از این بهتر نیست، میگه همه مشکل اینه در حالی که برای جامعه روحی قائل نیستیم. و شاید محاشیش هم باز همین نشیم که همه مشکل ما همینه، که فکر میکنیم حاکم ها میتونن هر جامعه ای را درست کنن و این مصیبتی بزرگیه. در صورتی که رو این فکر کنیم که یه جامعه با یه روح تاریخی و یه روح دور تاریخی، میگم به معنای این که تاریخ در هر مرحله ایش یه ظهوری داره پیش میاد و بعدا میره، یه جامعه دیگه میاد، حالا حقیقت که نمیره، اسلام که نمیره، توحید که نمیره، ولی این نحوه بودن یک روح داره و یک حضور تاریخی. اینجاست که میفرماد که در حالی که برای جامعه روحی قائل نیستیم، تا آراء متفکران بتواند برای جامعه اثرگذار باشه. نسبتش ببینید، مگه میشه که جامعه یه خود آدم باشن مکانیکی و بعد ما بتونیم حرف بزنیم و فایده داشته باشه؟ و هر کس با خرد و خردمندی خود آراء متفکران را در خانه جان خود راه دهد. یعنی حتی من دوباره تا اینجا مست درست شد که با این فکر کنیم که یه متفکر وقتی میتونه حرف بزنه که متوجه باشد روحی در صحنه است، و مردم و جامعه وقتی میتونن با این رابطه داشته باشن که در یه روحی حاضر باشن. کلاس و درس و مدرسه که نیست که، ریاضیات که نمیخوام درس بدیم که. وقت این چیز عجیبیست. اگر ما بیشتر فکر کنیم، اگر ما بپذیریم که نه، همین حالا هم در این تاریخ که هستیم با یه جامعهی با روح خاصش روبرو هستیم، ما جا خودمون رو نسبت به این جامعه مشخص میکنیم. حالا بعد میرسیم، یکی از مشکلاتی که ما از بعضیا انتظار نداریم اینه که اصلا متوجه نیست که در نسبت با این جامعه، حالا بعد بیشتر، و امکانات و تنگناها، هر جامعه تاریخ هست امکانات داره، تنگناها داره، شما جاتون رو مشخص کنین تا مردم نسبت به متفکران جامعه خودشون رو تحلیل کنن. دو قسمت باز داره و یعنی یا بگم دو قسمت بعد دیست، یه وقت میگم که متفکران سخن میگن و مردم تقلید میکنند، یه وقت میگیم که متفکران سخن میگن و مردم فکر میکنن، هر دوش بوده است تو دار. ما خود مثلا ما معتقدیم انقلاب بلشویکی اولیست و معتقدیم انقلاب اسلامی حقیقتا دومیست، یعنی درست است امام دارد مطرح میکنن مسائل، ولی مردم هم متفکران کنارشو باستن. من این صحبت آقای یادم دکتر حسین کچویان دیدین، این یه نکته خیلی خوبی داشت راجبه جای مردم در انقلاب اسلامی، قسمت دوم صحبتش خیلی خوب نکته را تونست به نگاه جامعه شناسانه بگید. البته بیش از این میشد بگید و خواهم این جمله من یه بار دیگه میخونم: در حالی که برای جامعه روحی قائل نیستیم تا آراء متفکران بتواند برای جامعه اثرگذار باشه. این نسبت بین آراء متفکران و روح جامعه، و هر کس با خرد و خردمندی خود تازه چه کار کند آراء متفکران را در جان خود جای دهد. این چند تا نکته خیلی خوبی توش هست. کسی میتواند به آینده جامعه خود امیدوار باشد که نسبت به مردمی بودن آن جامعه فکر کرده باشد. خیلی مهمه، حالا ما بعد بازم فکر کنیم، یعنی ما الان چی هستیم؟ نه انصافا میتونیم بگویم مرد جامعه مردمی نیست، جامعه ما بین خدا خدا ما قبول نداریم که مردمی نیست، خیلی جا مردمیه، و از اونورم خیلی جا مردمی نیست. خیلی جا مردمی نیست منجر نشد تا اونجایی که مردمی هست و خیلی جا مردمی هست نبینیم. خب حالا برای همینم پس ما کجا قرار میگیریم؟ این که آیندمون را نسبت به مردمی بودنمون میتونیم جلو ببریم و نسبت به مردمی نبودنمون زمینگیر هستیم، و آزادی را به خصوص آزادی سیاسی را میدان تعالی انسانها به شمار آورد. من شاید اون دو جلسه هم دوباره روی این فکر کنم. آزادی سیاسی آزادی مقابل استبداد نیست. آزادی سیاسی روح بشری است که میخواد خودش انتخاب خودش داشته باشه، که به نظرم آقای دکتر داری هم میخواد همین رو بگید که میگید آزادی جدید، این آزادی 150 ساله هیچ ربطی به آزادی های قبلی نداره و بشر اینجا در پیش خودش میخواد خودش را دنبال کنه. اون که مثلا دیگه تکرار بحث است، اون که حریت داریم در مقابل استبداد و اینا که جا خودش باید باشد که. بس اینجور میشه انجام و آزادی را به خصوص آزادی سیاسی را میدان تعالی انسانها به شمار آورد. نکته ریسک میشه روش بکن. و از این نباید خوشحال بود که مردم مطیع حاکم باشن، حتی اگه اون حاکم فقیه باشه. نه، فهم این مردم از فقیه خیلی آرمانیه. یعنی اون چه که ما میخوایم این نیست که مردم متدینی به حکم وظیفه میگن خب حکم خدا را گفته است. این را معلومه میخوایم، اما این نیست اون نهایتی که ما باید درش حاضر بشیم. این یک شعوری است که اقتضای خوبی کرده است. میگه حتی از این نباید خوشحال بود که مردم مطیع حاکم باشند. خوشحالی وقتی جای دارد که مردم نظام اسلامی را از خود بدانند. ببین اصلا رفت تو نظام و حضور اجتماعی و حضور تاریخی، و زندگی خود را همچون شهدا در قوام و بقای آن معنا کنند. من روی خیلی حرف دارم در جای دیگه که واقعا ببین این نگاهی ما را خودمون بکنیم چقدر درسته. ما تصورمونه که شهدا دیدن یه آینده بزرگی با این تاریخ انقلاب اسلامی داره پیش میاد، برای حضور در آن آینده این نظام را با همه اون ضعف‌ها که بهتر از ما میدونستن، برای بقاش در حد فدا کردن جان حاضر شده. خود ما هم همین نگاه را با انقلاب داریم که انقلاب به جهت اون آینده متعالیش. تفاوتمون با بعضی این روشن فکرات دقیقا همین جاست که اونا میان ضعف ها را میگیرن و اصل نظام را بی آینده میدونن. چرا میگم روشن فکرات؟ حتی مذهبی ها، حتی بچه هایی که ما انتظار نداریم که چی تو متوجه نیستن که یه چیزی در دل این نظام هست به خاطر حضور تاریخی و مردمیش که آینده داره. اینجا حرفمون است که وقتی جای دارد که مردم، یعنی خوشحالی وقتی جای دارد که مردم نظام اسلامی را از خود بدانند و زندگی خود را همچون شهدا در قوام و بقای آن معنا کنند. باز رو باید خیلی روش فکر کنیم که وقت جا ما دوباره کجا میشه. یعنی ما اگه یه جا نقد داریم به مردمی نبودن بعضی موارد، یه جا هم خیلی وظیفه داریم که متوجه کنیم نسبت مردم با اصل نظام از دست نره. اگه نه مردم از دست میرن، من نظرم نظام از دست میره. حیف این جووناست که ندونن که یک حضور آیندهی که آینده قدسیست جلوشون هست. آن نظام را مرد، بله، در صورت که نظام اسلامی این چنین خودی می شود، مال ما می شود که مردم آن نظام را در مردمی بودنش برای خود احساس نمایند. در شماره 32 همینو دلمون بخواد یه خود تکمیل یا کامل کنیم که این مردمی بودن نظام سخت ربط دارد به حضور تاریخ. تکرار بحثای قبلی است ولی باید روش بمونیم. ببینیم ما اونجا بحث حضور تاریخی را در جوایی خدمت رفقا بودیم، اما اینکه این حضور تاریخی حتما باید مردمی باشه، اگر نه دوباره یه انتزاع ذهنی است تو صحنه، به اندازه‌ای که مثلا شما 13 آبان که مردم حس میکنن یه خورده انگار خطری برای نظام هست، این همه میان، همون مردم خردمندی که آقای کچویان درست میگه خردمندی مال این مردمه، خب اینجاست که پس حضور تاریخی واقع شده است. ممکن است این واژه ها را نتونیم با مردم در میون بزنیم، خودمون باید بفهمیم که مردمی بودن منهای حضور تاریخی نیست. و حالا حضور تاریخی را یه خود روش حساس باشیم. آری، مردمی شدن نظام و پاس داشت آزادی اموری نیست که در اختیار اشخاص و یا سیاستمداران باشد. انصافا اینطوریست. حالا امام ها مد نظر قرار بدید. آری، مردمی شدن نظام و پاس داشت آزادی اموری نیست که در اختیار اشخاص و یا سیاستمداران باشد، بلکه امریست تاریخی و با حضور تاریخی که انسانها خود را در آن تاریخ نسبت به انتخابها و ابتکاراتشان آزاد احساس می کنند. یادونه که پیش می آید امام فرمودند که حتی اگه مردم خلاف هم انتخاب کردن حقشونه. حتی دوباره جمله رو تکرار دیگه، بعد فرمودن اگه صلاح خودشون هم میبینین نیست انتخاب کردن، بازم حقشون است. یعنی حقشون. این ببینید تا کجا داره کار جلو میبره. بلکه امریست تاریخی و با حضور تاریخی که انسان ها خود را در آن تاریخ نسبت به انتخاب ها و ابتکارش احساس میکنن پیش میآید. نمیشه به مردم امکان انتخاب و ابتکار ندیم و حس کنه در تاریخ خودش هست، میگه نه ایشالله میرفتم به تاریخ خود. ما چرا در نظام شاهنشاهی را سن ما حس کنیم مال اینجا نیستیم؟ عرض کردم به رفقا، ما میفهمیدیم که یه جای دیگه باید باشی. بعد که امام یافت ما دیدیم ها ما اینجا باید باشی. این که مردم تو این به اصطلاح سالها، این 150 سال، 200 سال، اگر که در انتخاب و ابتکاراتشون حاضر نباشند، در تاریخ خودشون نیستن، میرن و تاریخ خودشون اس رو به وجود میارن، شک میدن یا یافت میکنن. بله، و تعلق آنها به آن تاریخ موجب تعهد نسبت به مردمی شدن نظام و پاسداشت آزادی خواهد بود. امری که در مواردی از مراحل انقلاب با مد نظر قرار دادن شخصیت امام خمینی در جامعه پیش اومد. خیلی وقتا دیدید حالا جبهه جنگا بگید، همین 13 آبان امسال، خب این چی پیش اومده از که مردم حس میکنند که باید اینجا مؤثر باشند؟ و واقعا هم خب مؤثرند، خودشون خوب میدونند که یک دیدم تو این کلیپا خیلی قشنگ نوشته بود، نوشته هر کی کربلا رو میخواد روز 12 آبان هر کی کربلا رو میخواد فردا بیاد توی میدونی به اصطلاح راه پیمایی. خب این همینه، یعنی مؤثر بودن را مردم در بعض جا حس میکنن و انقلاب هم جلوشون گذاشته است. دوباره تاکیدم رو اینه که باز جمله بعضی خواهر و برادر ها میپرسن چه کار کنیم که مؤثر باشه. یه بنده خدایی است که خیلی میخواد کار کنه، دیگه دو سه روز است بلند میشه صبح زود میاد مسجد ما و توانایی خوبی هم میگه چی کار کنم که مؤثر باشم، و حرف ما رو هم گوش نمیده، چون ما بهش میگم که در میدانی که هستی ببین چی پیش اومده، از همون جا حاضر شو. اینا متوجه نمیشه، میخواهدش ها باید یه کاری مثلا ما بهش بدیم، مثلا خواهر هم میگن این جورابا بباف تا محصر. نه این یه کاری میرسیم، اگه برسیم باید بحث کنیم که خب حس حضوری که برات پیش اومده از خودش یعنی مؤثر بودن. حس حضوری که پیش اومده است، این اول اینا بهش میگن حضور تاریخی، اینه که تو را تو میکنید. بله و با غفلت دو میگم خب بعضی جا ببین چقدر ما حاضر و با غفلت از آن شخصیت، یعنی شخصیت امام با اون خصوصیات عجیب و غریبشون چه در امور اداری و چه در امور سیاسی حضور مردم و آزادی آنها به حاشیه رفت. حالا حرف ما چیه؟ عمده برگشت به تاریخی است که با انقلاب اسلامی آغاز شده. چرا امیدواری؟ خب برای اینکه این تاریخی که آغاز شده است که نمیره، که تو میری، که همان مد نظر داشتن امام است به عنوان آغاز این تاریخ. همینم عرض کردم شما 14 خرداد دیدین که حضرت آقا فرمودن فاصله من با رهبر با امام نجومی است. اینا بعضیا فکرن تعارف میکنن، اگه غیر این میگفتن دروغ میگفتن. چرا یه آغاز داریم و همه در نسبت با این آغاز خودمون رو میتونیم حاضر کنیم؟ روش بعد میخوان بحث کنیم که اصلا معنی نمیدید. انقلاب اسلام یه آغاز است و نسبتش با امام هم یکی است، یعنی یه شخصیت تمام هویت تاریخی که باید ظهور بدید رو تونستش ظهور بدید. ما اگرم بعض موقع عقب میریم چرا مایوس نیستیم؟ برای که آغاز که دیگه تمام نمیشه که. همون همیشه من عرضم اینه که حضرت زهرا را پیامبر خدا صلوات الله علیه ما خوشحال کردن به اینکه مهدی امت از ماست، یعنی این آغاز تا انتها هست. حالا انقلاب اسلامی تو همون مسیر داره میره. در شماره 33 باز اینکه این آینده‌ای که در پیش است رو خیلی باید روش بمونیم. این آینده آینده ایست که ما میخوایم یا آینده ایست که پیش میاد ما در نسبتش باید خودمون را معنا کنیم؟ حالا روش فکر کنید. آری شماره 33، آدمی تنها موجودیست که آینده داره، حرف بسیار خوبیست، و به آینده خود صورت میبخشد، ولی خردمندی حکایت از آن دارد که هر آینده‌ای در وقت و جایگاه خود میتواند به ظهور آید. این خیلی حرف خوبیه. مگه میشه هر اینا ما باز من همون گلم همین بنده خدا میگه که خب بعد از 40 سال چه کار کردیم؟ اگه میگفت که بعد از این 40 سال کجا اومدیم و کجا نیومدیم ما ایشنا متفکر میدونستیم. ولی اگه مثلا در نظر میگه خود شما، اگه شما این جمله رو بگید که بعد از 40 سال چه کار کردیم، من میگم برو نمرده او بنو بمرده به فتوای من نماز کنید، یعنی میگه مرده است. جمله را ببینید. ولی خردمندی حکایت از آن دارد هر آینده‌ای در وقت و جایگاه خود میتواند به ظهور آید، و این چنین نیست که هر آینده در هر وقتی و هر جایی امکان به ظهور آمدن داشته باشد. خیلی نکته خوبیه. خردمندی آن است که دوتا نکته، اولا آینده‌ای که در پیش رو دارد و خصوصیات آن را آینده‌ای خردمندی آن است که اولا آینده‌ای مثلا در پیش خود دارد و خصوصیت آن آینده را بشناسد. ما اینو میگم خردمند که میفهمد یه آینده‌ای در پیش رو داره و خصوصیاتش هم میشناسه. خیلی به نظرم اگه روش فکر کنید خودتون میتونید بین خردمندان جامعه و بی خردان را به خوبی تشخیص بدین. به صرف این سیاسیون نیست، کسایی که آدم انتظار ندارد این خردمندی را ندارن که اصلا بابا آینده‌ای که تو در پیش داری را فکر کن. حضرت آقا خدا حفظشون کنه فرمودن مسلم آمریکا به هر دلیل، اینا قشنگ علمی بحث کنید، افول داره، فرمودن باید دست و پاشو جمع کنه بره. ولی بعد فرمودن که کلیات این نظام آینده را میتونیم ترسیم کنیم، ولی باید روش فکر. من نظرم اینه که خردمندی را ما باید در خودمون جستجو کنیم که کلیات این آینده چه آینده است، هم از نظر انسانی، هم از نظر سیاسی، هم از نظر بگو اجتماعی. این دو ثانیاً سعی نماید خردمندی آن است که سعی نماید خردمند آن است که سعی نماید بستر به ظهور آمده آن آینده را فراهم کنه. و سلام، ما اینجا تا آنچه میتواند واقع شود به عقب نیفتد. و حالا اون چیه؟ حالا تا اینجا مشخص شد ما میدونیم یه کارایی میشه، خب چی کار کنیم که این کارا که میشه رو ما زمینه شدنش رو فراهم کنیم، یا حداقل تذکر بدیم به امکان تحققش، و آن با نظم و پیوستگی هرچه بیشتر امور و فهم و درک همگانی پیش می آید. حداقل تو این تاریخ این چنین است که ما نمیتونیم نسبتها را با همدیگه در نظر نگیریم. شما حالا خودتون بهتر می دونید، مثلا نسبت بین مدرسه و آینده جامعه، یعنی شما فکر میکنین تقریبا اصلا فکر کرده ما مدرسه بوده هیچ، خیلی قبل پیش یا آقای فانی یه زمانی معاون آقای اکرمی بودن که من مدیر کل آموزش برده، بعد اومد وزیر شد که ای کاش همون معاونت، برای معاونت بسیار خوب متفکر، حرفش همین بنده خدا خیلی زحمت کشیده بود که بگه بابا ما فقط مدارس رو آماده میکنیم که بچه ها کنکور قبول بشه، و بعدم کنکور قبول بشن که برن دانشگاه، و بعدم برن دانشگاه برای اینکه دانشگاه رفته باشن. یعنی خوب سمینارهای خوبی گذاشت که در صورتی که چرا مدارس را فقط برای اینکه بچه‌ها کنکور قبول بشن، و خب میدونید که اون زمانم به خصوص تقریبا یادم نیست چند درصد، یعنی 10-20% که بیشتر جا نداشتیم برای دانشگاه و بقیه هم در به در می‌کردیم. این نشون میده، می‌خوام اینو بگم، اما حالا بازم من فرهنگ دانش بنیان را فقط صرف تولید دانش بنیان نمیگم، یه چیزی را ما باید آروم آروم در خودمون دنبال کنیم که یه نظمی بین این چیزا باید باشه. وقت ناخودآگاه وقتی این کار کردیم قدم هامون در رابطه با بقیه، از شما نظم ها چی میگیرید؟ بی نظمی را معنی کنید، نظم میفهمید؟ بی نظمی یعنی هر چیز خوبی جایی باشد که هیچ نسبتی با بقیه چیزا نداشته باشه. میگن خدا عین نظم است، چون تمام صفاتش در یگانگی خودش حاضر است. مثلا بحث وحدتی که برای احدیتی که برای حضرت حق قائلیم به معنای نیست که تمام صفاتش رو به جامعیت دارد، نمه هر کدوم در جای خودش به یگانگی هست. حالا این بی نظمی یعنی این که هر چیز خوبی در جایی هست که نسبتش با بقیه خوبا نیست در صحنه، اگه نه چیزی بدی که نیست که همه دارن کاری خوب میکنن، وقت دونه میگیرم و آن با نظم و پیوستگی هرچه بیشتر امور و فهم و درک همگانی پیش میآید. ببینید چند تا نکته شده، و هرچه بیشتر و فهم و درک همگانی، یعنی نمیشه که شما بقیه را حاضر نکنین در یه تاریخی و بعد بهشون بگوید که کار خود نبکنین، چون ادامهش هست و این از مسئولیت تاریخی ما. به نظرم گاهی که رفقا میپرسن ما چی کار میتونیم بکنیم، خودتون هم میدونین که گاهی تبیین به اعتبار اینه که ما بگیم که همه تون در یه موضوعی باید حاضر باشین، پیش روی شما همه شما در پیش روی خودتون باید آینده ای رو حاضر کنید، زیرا مردمی که از هم دور و جدا هستن به آینده ای که تقدیر تاریخی آنهاست و وقت حضورشان است نمی رسند. چرا نمی رسند؟ زیرا عدم گشودگی یک ملت نسبت به هم دیگر و مردمی نبودن نظام اجتماعی، ببین عدم عدم ببین چه قدرتمند میشه، زیرا عدم گشودگی یک ملت، یعنی عدم پدردونو در میاره، زیرا عدم گشودگی یک ملت نسبت به همدیگر و مردمی نبودن نظام اجتماعی آنچنان قدرتمند است که به یک معنا چرخ زمان را از گردش باز می‌داره. وقت حالا همین که ما این نقص رو بفهمیم جز این است که منجر میشه که معلوم بشه که ما انگار میتونیم یه کارایی بکنیم، یعنی یه کارایی میکنیم، ما میشینیم به اصطلاح جدول بنده میکنیم، خب این عدم گشودگی یک ملت نسبت به هم دیگه چطوری عکسش میشه گشودگی. شاید شما الا ماشاءالله میتونین رو این فکر کنی که ما راه‌های گشودگی نسبت به هم رو روش فکر کنید. بنده نظرم است که اگر تاریخی فکر نکنید محال است انسان‌ها جز سلول‌های متکثر باشند، و اگر تاریخی فکر کنید و این انقلاب توحیدی مد نظر نباشد بازم دروغ میگین که تاریخی فکر کردید. یعنی چرا تاریخ انتزاعی که ما نداریم، تاریخ یعنی حضور وجود در صحنه ها به جلوه امروزی نش. تاریخ یعنی امروز دیگه، وجود است که در جلوات مختلف، تعبیرم مال هایدگر است، هایدگر میگه تاریخ اثر وجود است. من این جمله را خیلی پسندیدم، اثرهای وجود، وجود در هستی، وقت وجود یگانگی داره، وجود در عین تشکیکی یعنی شدت و ضعف، اما یگانگیش همواره هست، یعنی وجودات نداریم، وجود است که ظهورات مختلف داشته باشد. وقت ظهورات مختلفش ببین، یکی میشه حاج قاسم، یکی میشه شهریاری و الی ماشاءالله، یکی هم یک کاسبی در محله ما ممکنه باشد که از حاج قاسم هم انقلابی تر باشه، و ما اینا تجربه کردیم. این شماره بعدم به نظرم کمک میکنه، اگه خسته نیستین بخونیم، اگه خسته بذاریم یه رو دیگه بخونیم. این شماره یخده طولان نیست، اما نکته کمک کننده برامون دارد که اون اینه که حالا ما با این مقدماتی که این سه تا مقدمه، آیا ما در انقلاب اسلامی حقیقتاً تو دل یه همچی جایی نیستیم؟ وقت میدونی وقتی که بفهمیم جامون جای خوبیه، بعد حرکتمون حرکتیست که به سوی مقصدی که در دل این حیات هست شکل میگیره. شما استغفار رو همیشه چطوری میفهمید؟ استغفار یعنی به سوی و اتوب و اله، یعنی من حالا جاده را پیدا کردم، نقص هایی هم فهمیدم. دو کس هن که دروغ میگن استغفار نمی کنن، روشن فکرا که ای بارا میگن به سوی هیچ چیز، متحجرین هم اصلا جز خودشون هیچ نمی فهمن که بخوان اثبات کنند و نفی کنند. اینجاست که یه شخصیت سومی پیدا میشه که راه را میشناسه، در راه هم هست، میدوندم که به سوی باید برد، خب حالا میبینید که نقص را باید برطرف کنید، که حالا متن خودش هست توی در راستای تحقق چشمندازی که انقلاب اسلامی به عنوان تقدیری تاریخی مقابل ما گشوده، درک موانع آن حضور و انتقاد داشتن نسبت به آن موانع، ببینید دوتا نکته شده، درک موانع آن حضور و انتقاد داشتن نسبت به آن موانع رسمی است از رسوم مردمی ماندن نظام، و این با درک امکاناتی که پیش رو داریم و نه تأکید بر آرمان‌ها و سلیقه‌هایی که هر کس در نزد خود پروانده از پیش می آید. سه چهار تا بحث است، مگه میشه نکنیم این بحث را؟ یعنی ما باید حتما بدونیم موانعمون، موانعی داریم، خب این موانعم را باید به تعبیر خودش انتقاد کنیم، موانعی که میشد رفع کنیم. من حیفم میاد به نمونه بیارم، خیلی باید بدونیم این موانع نمیذارد ما درست جلو بریم. و حالا نمونهش دیدین که مثلا چقدر مثلا دانه های مثلا این دانای مرغی ما بهش میگیم، دپو کرده بودن توی انبار که گندید باید میریختن، چقدر برین. این موانع را که مثال میگم، حیفم میاد بزنم تو جای دیگه اگه بریم، خیلی عجیبه. این درک این موانع و انتقاد به اینا نتیجهش میشه رسمیست از رسوم مردمی ماندن نظام، و این با درک امکاناتی که در پیش رو داریم، با درک امکانات، یعنی ما امکاناتی که داشتیم رو عمل نکردیم، و نه تأکید بر آرمان‌ها و سلیقه‌هایی که هر کس در نزد خود پرورانده است. و خود نمیدونی یکی از ضعف‌هایی که متاسفانه، حالا نمیدونم بگم کی داره، یه آرمان‌های فانتزی رو در نظر میگیره، بلد این دیگه، و احساس ناکامی به مخاطب میده. این توی همه جا پیش اومده، اصلا شاید جنگ جهانی اول و دوم سر همین پیش اومد که اینا 10 سال همدیگه را کشتن، 10 سال اقل 60 میلیون کشتن. اینا بعدش به سر عقل نیمدن، به سر یأس اومدند، و یأس نیستنگاری آورد، جهان نیستنگاری شد. یعنی منحنیه قضیه رو داشته باشین. ما کجاییم؟ ما متاسفانه دولت سازندگی همون روحیه فانتزی را آورد و بعدم خواستیم که عمل کنیم، و یه خیردی نیومد که بگه دست اینا هیچ جا دنیا عملی نیست و همطور مون. خب یه مقداری اعتراض هاست نسبت به تصورات غیر عملی. خردمندا باید اینجا میمدن گفتن کجاش عملیه است، و باید با انتقاد رفت کرد کجاش اصلا این یه چیزیه که محال است، تو هیچ جا دنیا پیش نیومده است. فقط قشنگ بود گفت که تو هیچ جا دنیا پیش نیومده، ولی تعبیر قشنگ است. یکی از دانشمند میگه مردم رو تبدیل به ربات هایی کردن که اصلا فکر نکنن که چی میخواند. حالا این از که باید ما بریم ببینیم چند درصد مردم دنیا اینجوریست، بحثای خوبی شده است، عذر میخوام دارم طولش میدم. آری، نقد با درک عمومی و خرد مشترک ارتباط دارد. نقد دارد میگه دام، و فهم امکانها و کمبودها را میسر میسازد که چه میتوان کرد و راه کدام است و سخنان لغ چه سخنانی است. متاسفانه بسیاری سخنان لغ ما گله داریم از خیلی ها، از استادای دانشگاه که نادانی میکنن در مثلا، حالا بلدین دیگه، گاهی اعلامیه میدن اینا. خب بذارید که این سخنان لغو معلوم بشه، بعضی سخنان لغو است. انقلاب اسلامی نشان داد دیدن درست مردم، ببینین دیدن درست مردم، دیدن امکانات فراوانی است که نباید نادیده گرفت. ما قبول داریم بسیار ظلم به ما شد دولت سازندگی. اگه این کتاب ما را گزینش تکنولوژی ببینیم، صفحه اولش من جمله حضرت آقا رو آوردم، کی ایشون میفرمان که این که زمان دولت سازندگیه، میفرمان این که شما میخواید پیش بیارید برای مردم، خود دنیای مدرن رو میخواید به مردم بدین، در تا خرخره در مشکلات رفتن، لغت خرخره. بعد تو همون زمان فرمودن که ما خیلی مصیبتی شد دولت سازندگی، چیزی به نام عدالت گم شد. جمله آقا را یادتون میارم، فرمودن اگه بناست، اگه بنا نیست ما با حضورمون عدالت ایجاد کنیم، بلند میشیم میریم تو حوزه. ولی خب تو تنگناهایی که گیر افتادیم، جمله اینه دیگه، انقلاب اسلامی نشان داد دیدن درست مردم، دیدن امکانات فراوانی است که نباید نادیده گرفت و تسلیم وضع موجود شد. حالا دیگه خب روی خودتون فکر کنید. خب اینجاست که حالا باز باید ما وقتی میگم انقلاب اسلامی که از اصل، حالا مثال عدالت من میزنم، خیلی چیزا تعالی بخشی نسبت به انسانها، استقنا نسبت به بسیاری از اموری که جهان مدرن به نام طول العمل، آرزوهای بلند مد نظر دارد، اصلا تو نمیخوای اینا استقنا ان شی خیرون من چی بود فر مستن به رسیدن بهش، یادم رفت. نقد و نقادی، درست شد؟ نقد و نقادی مسئولیت کسانی است که از خرد سیاسی بهره مند باشن. هر کسی نمیتونه نقد و نقادی بکنه، یعنی میان و همون که میگم آرزوهای دست نایافتنی را مد نظر قرار دادن. و دو تا نکته، امکانات و تنگناهای تاریخ را بشناسه. ما از خیلی ها تو این قضیه گله داریم، یه عده‌ای امکاناتی هم که میشه پیش آورد را میخوان به اسم این که آقا به نظام توهین نکنه اینا نفع کنن، یه عده‌ای از اون ور اصلا نمیفهمن بابا تنگناهای تاریخی داریم، جنس تاریخ ما انه بعضی این قسمت ها نیست که بخوایم برآورده کنیم. من جمله را خوب جمله میبینم، نقد و نقادی مسئولیت کسانی است که از خرد سیاسی بهره مند باشن و امکانات و تنگناهای تاریخی را بشناسن، نه آن که عیب ها را برجسته کنن، که متاسفانه دیدین تو همین فضا خیلی متاسفانه این روشن فکری، حالا ما اسم نیاریم، زش عمل داشتن میکردن و همزم باوردو میاد بگه که ما تا اون چه که پیشنهاد میکنیم حق است عملی نشود، نسبت بین وضع موجود و تروریستا فرقی نمیذاریم. خیلی در جمله دقت کنین، این جمله یکی از همینان که در فضای آن نوخرد، یعنی این مسئله نقد و نقادی با این خصوصیات در کجا؟ در فضای آن نوخرد، یعنی خرد سیاسی است که انسانها راه آزادی را پیدا میکنه. خرد سیاسی هم دوباره معنی کنیم، انسانها احساس کنند با آزادی خودشون بناس جامعه خودشون و زندگی خودشون را شکل بدن. خب میمونه دو وقت اون هاشیاش که بعد باید تنگناها رو باشون متذکر بشیم، امکانات متذکر، اما انتخاب ازشون نگیریم. و در فضای آن نوع خرد، یعنی خرد سیاسی است که انسانها راه آزادی را پیدا میکنن، به معنای حضور. سه تا نکته، در گذشته و اکنون و آینده، بدون احساس سرخوردگی نسبت به حضوری که باید در خود احساس کنن. خیلی سخت است ولی چاره ای نیست، یعنی دیگه بلدین خودتون، بدون احساس سرخوردگی نسبت به حضور. به حمدالله جمعی از نیروهای انقلاب تو این فضان ولی خیلی ها نیستن. این از آن حضوری که ملت را در آینده خود حاضر می کند. ما مطمئن باشید ما میتونیم در آینده خودمون حاضر بشیم با فهم اینا، و این آینده، آینده ایست که دیگه هیچ سرخوردگی نیست، شور هست، حضور در گذشته و اکنون و آینده است و از اکنون زدگی و گذران اکنون و توهمات نسبت به آینده رهایی میبخشد اون ملت را. اگر فردا باید ادامه حضور تاریخی ما در انقلاب اسلامی باشد، باید امروز و دیروز را درست فهم کرد و با نقد و نقادی امکانهای عمل امروز را شناخت. خیلی ببخشید من طولانی حرف زدم.
روح جامعه صحبت بشه، چون من دیدم مثلا بعضی ها روح جامعه رو مثلا شاید مثلا یه سری ویژگی های روانشناسی مشترک، روانشناسی مشترک مردم میگیرن یا فرهنگ مثلا، مثلا رو این بیشتر توضیح بدین نسبتش با فرهنگ چیه این روح جامعه بعدش تو صفحه.
بحث خوب شده اصلا. به نظرم اون کتاب واسطه فیض، ما یک کتاب اونجا من در عرایزی داشتم استفادم از نظر بزرگان کردم، ولی رو این چرا فکر نکنیم که یه روحیست که این افراد را نسبت به هم نزدیک کرده است و حاضر کرده است. وقت نگاه قرآنیش نسل کل امت عجلون، یعنی پس یه امتی هست با یه زمان خاص و یه موقعیت خاص. میشه رو این فکر کرد که حالا جامعه را باز رفقام بیشتر کمک کنم. به نظرم این که ما بگیم که این مجموعه که حالا شدن مثلا جامعه ایران با انقلاب اسلامی، آیا اینا یه امتی هستن تو این شرایط تاریخی به وجود اومدن تا پروریده شوند، حالا بعدش چی میشه؟ حالا این دیگه نگاه دینی است، لازم نیست بپذیرید که آیا بعدش همون جامعه نهایی است که انسان فرا انسان یا انسان نهایی ظهور میکنه. مسلم شواهد نشون میدهد که این انسان بیش از این که هست میتونه باشه، اما شواهدم اینا دیگه شاید بیشتر بخوایم بحث کنیم، شواهدم نشون میده که این انسان نمیتونه دیروزی باشه، یعنی یه ظرفیتی بیش از اونچه که تا زندگی دیروزی میتونست راضی باشه امروز هست. به همین جهت هم من تصورم اینه که این همون انسان آخرین است، فقط هنوز خودآگاهی نسبت به این که بیش از این که هست باید باشد پیدا نکرده، ولی حس میکنه که این ظرفیتش رو میتونه دنبال کنه. گاهی فانتزی عمل میکنه و خیلی دارم اجمالی حرف میزنم، اما حالا شما هم بفرمان که بقیه رفقا که ما جامعه را چطوری ببینی. جامعه انسان‌هایی هستند که اتفاقی کنار هم جمع شدن. این مجله موعود مال کی بود عزیزان؟ دوتا بزرگ آقای سروستانی هم یه کتاب خوب رو این قضیه دارید راجب جامعه و فرهنگ، به نظرم خوبه. یه فرمایش آقا هم کیدن که یه کتاب هم از فقط فرمایشات آقاست نسبت به فرهنگ، من از اونم استفاده کردم. اما صحبت آقای سروستانی به عنوان که جامعه یه روح داره بد نبود، اسماعیلشون به نظرم نوشته است.
بسم الله الرحمن الرحیم. نکته ای که به نظرم رسید جناب استاد باید اصلاح بشه در اصل، یه خورده به نظرم دقیق نیست، در مورد تو بند 31 اون خط آخر می فهمید در صورتی نظام اسلامی این چنین خودی می شود که مردم آن نظام را در مردمی بودنش برای خود احساس نمایند. یا بر پاراگراف 32 خط سوم باز تعبیر مردمی شدن نظام و پاسداش آزادی رو داریم. این چون اصل عنوان بحث ما دولت مردم آزادی هست، لازم هست ما بین نظام و دولت تفکیک بکنیم. دولت ما مردمی هست، لازم نیست در موردش صحبت بشه. نظام ما از اول مردمی بوده و هنوز هم هست. اونتی که ما سرش مسئله داریم و باید روی صحبت کنیم دولته، دولت مردمی نیست. و حالا مردمی بودن دولت رو هم شاید بعضی بگن چرا مردمیه، مردم میرن رأی میدن و اشخاص رو انتخاب میکنن، این یک دیدگاه حداقلی و حتی میتونیم بگیم قدر مقدوره، یعنی حداقلش هم شاید نتونیم بگیم، یعنی بالاخره اون چیزی که بناس ما بهش برسیم این که الان هست نیست. ما این رو به عنوان قدر مقدوری که فعلا مقدورمون این بوده قبول کردیم تا برسیم به آنچه که تعبیر حضرت آقا دولت اسلامی که ما هنوز بهش نرسیدیم شکل بگیره، که اسلامی شدن اون دولت به مردمی شدنه. یعنی جدا از این که حالا اون ساختارها به چه شکل باید باشد، یکی از مشخصه هاش اینه که مردمی باید باشد اون دولت، الان نیست. یعنی مردم باید تعیین کننده باشند در اقتصاد، سیاست، مدیریت، چه میدونم فرهنگ، هنر و چه و چه. این اون چیزیه که به نظرم ما میتونیم نسبت بهش دقت بکنیم. مردم ما این نگرش رو هنوز پیدا نکرده، یعنی ما تو فهموندن این مسئله چه بسا حتی به بعضی از قشر تحصیل کرده چه دانشگاهی چه حوزوی هم مشکل داریم. یعنی قشر تحصیل کرده اونته که الان هست رو فراتر از اون رو نمیتونن ببینن، نه اینکه بگیم راضیان، قطعا راضی نیستن، ولی به قول با تعبیر پاراگراف 34 نقد نمیتونن بکنن. این نقد چه زمانی شکل میگیره؟ تو همون پاراگراف داریم که دیدن درست مردم، دیدن امکانات فراوانی است که نباید نادیده گرفت. به مردم رو درست ببینیم و جایگاه براشون قائل بشیم، اونطوری که حضرت امام و مقام معظم رهبری میتونه قائل بودن، که نه اینکه صرفا من خودم رو بیام در معرض انتخاب مردم قرار بدم به عنوان یه مدیر، مردم من انتخاب کنن شد مردم شدن دولت. نه خیر، مردم شدن دولت وقتیه که واقعا ساختارها دست مردم باشه. الان این شکلی نیست، الان ساختارها دسته اقلیتیه که حالا چه بسا نقش مافیا رو ایفا میکنن تو بخشای مختلف. این چیزی نیست که دیگه حرف من باشه دیگه، خیلی قائل به این هستن، چه تو مثلا بحث فرهنگ و هنر و سینما، چه تو بحث تعلیم و تربیت، چه نظام سلامت، چه اقتصاد. و این باید مردمی بشه. مافیا یعنی به اصطلاح انحصاری بودن دیگه. اگه میخوام انحصاری نباشه و مردمی بشه، مردمی شدن به چه شکله؟ خب قطعا این که الان هست نیست.
اون نکته خوبی است همون اولم که با این بحث نظام، که آیا بگم نظام یا بگیم دولت مردمی را، آره اگه یه وقت نظام را به ذات بگیریم، خب آره به ذات نظام ما از اسلام هست دیگه. اما یه وقت نظام را فل میدان میگیریم اما نه دولت، یعنی ستاش کنیم، ذات اسلام، میگن مسلم غیر اسلام است. یه وقت اسم میگم آقا این نظام اسلامی به اعتبار مسلم بودنش، نه به اعتبار اسلام بودنش. حالا این مسلم که مثلا یه عارف بزرگ دیگه، قاضی طباطبایی مثلا، یه عارف بزرگ، یه مسلم بزرگیه، اما بازم بازخوانیش براش برای هرچه بیشتر به اون ذاتش برسد پیش است، در پیش است. اینجاست که من نظرمه که رو اینم بد نیست فکر بشه، که حتی وقتی میگم نظام هنوز مردمی نیست، به این معناست که وقتی میخواییم بخوانیم اسلام را به عنوان نظام اسلامی، هنوز قرائتمون قرائت این تاریخی نیست. یعنی ما حتی هنوز مردم را در این تاریخ نمیشناسیم که بخوایم نظاممون را، نظام اسلامی را محقق کنیم. اینجاست که بد نیست به نظرم بین به ذات، که مثلا ذات نظام چون اسلامیست خب مردمیست، با بالفعل اون چه واقع است، این همون شبه را تو خود مسلم و اسلام هم داریم، که میگم مسلم به اندازه‌ای که نسبت دارد با اسلام مسلم است، اما همه اون نسبت هایی که باید داشته باشد که به این راحتی محقق نمیشه. اینا اینجاست منظور من. اما آل رفقا ببینن میشد که ما به فرمایشهشون بیان میکنم مثلا مردمی را، خیلی فرق نمیکنم به بحث، اما خب بد نیست این بحث بشه، مردمی بودن را و امکان و ملکه، امکان و ملکه دولت بگیریم که مثلا حالا امکانش هست اما هنوز محقق نشده است، یا همینا در نظام هم میگیریم به اعتبار قرائت ما نسبت به اسلام در این تاریخ ها، وگرنه اگه به صرف ذات نظام را ذات اسلام بگیریم اصلا اینه، اصلا مال مردمه دیگه، برای مردم اومده است، مخاطبش هم خود ناس است و اونجوری و وقت آره دیگه نباید بگیریم.
آنچه که الان هست کدومشه؟
همین قرائت ما از این نظام اسلامی هنوز مردمی به معنای واقعی این زمانی نیست. دولت که اصلا به قول من مافیا را دلم نمیاد به کار برم، ولی دولت واقعا در اجرا، نه این دولت ها، یعنی خیلی دولت باید کار کنه تا مردمی بشه به اعتبار اجرا، مسائل اجرایی. اما ما نه در تئوری داریم بحث نظام را میگیم، نظامم در تئوری هنوز خیلی قرائت‌های بهتری میخوام. بعدن لشم نیست که اصلا چی تو شد که امام بعد اومدن قانون اساسی را ترمیم کردن به اعتبار اینکه در تئوری هم ما تازه خود امام نظرش نیست هنوزم این قانون اساسی اونی نیست که ظرفیت این تاریخ است، ما بیش از این میتونیم جا داشته باشد برامون احکام الهی، یا بگو تعبیر امام نقش ولایت فقیه هست. میدونی که امام معتقدن بیش از این باید ولی فقیه مبسوط الید باشد، ولی همین که ظهور کرد چقدر خوشحال بودن مرحوم بهشتیت بنده از جریانی که وقتی اومدن گفتن آره تونستی ماده ولایت فقیهات جا بدیم توی قانون اساسی، گفتن امامی خنده ای کردن به معنی این که حالا مردم دولت ببخشید مجلس انتخاب کرد، ما که تحمیل نکردیم ولایت فقیه ها به مردم. همون زمانه هم میدونید که آقای بازرگان اینا بودن، خیلی هم تلاش داشتن خیلی ها که این نباشد، ولی به هر صورت این که انتخاب شد این یه کار خیلی خوبی بود. اما به تعبیر خود امام یا جمعی فرمان این اقل اون چیزیست که ولی فقیه میخواد. حالا حرف خوبی است، من میدونم نظرم خوبه که روش فکر کنیم. این که میفرمان ما نظام را مردمی بدونیم یا مردمی بودن را ذات یا نظام که میدونیم محقق فعل خارجم در نظام بدونیم، اما دولت ها روش عدم مردمی بودن را فکر کنیم. حرف خوبیه. بفرمان رفقا خواهران.
جون گفته روشن میکروفون روشن
بازم حالا دوباره برگرم سرم اون
پاراگرافه از سبت که 31
حالا اینجا ها یه جمله ای داری شما که ما رو گرفتار کردی دیگه، اولا ذهنم رفت رو این جمله و دیگه بقیه بحث جا موندیم. اونم بحثی که واقعا وقتی برای جامعه روح قائل باشیم متفکر حرفش اثر میکنه تو جامعه. من از این جمله خیلی طلاییه و خیلی من دلم خواست بیشتر از این در رابطه با این جمله صحبت بشنم. حالا من خودم یه اطلاعات اجمالی در مورد روح جامعه و دیدگاه بعضی ها داشتیم، حالا بعضی میگم فرهنگ، بعضی ها میگم بحث روانشناسی اینا رو مطرح میکنن، ولی واقعا خیلی بالاتر از این حرف هست. یعنی قصه خیلی بالاتر از این حرف هست. جامعه روح داره، مردم هم نسبت به روح جامعه گاهی وقتا در قربن، گاهی وقتا در بودن. یعنی
بله.
بعضی زمان ها مثلا اول انقلاب جنگ این روح کاملا آمده رو زمین، یعنی واقعا و آدم ها تو این یه نسبت عجیبی نسبت به هم دارند. مثلا تو خود دفاع مقدس خب ما نگاه میکنیم بینیم که همه یه این های رابطه با امام دارن تو گوشه گوشه جنگ و جاهای مختلف، که این رابطه سلسله مراتب نظامی نیست، ولی یه چیزیه که همه دارن حرف امامو گوش میدن. یه این به نظر این همون چیزیه که انگارات این روح اومده و آدما با هم یه رابطه عجیب پیدا کردن و با هم دارن هم کار میکنن، کار پیش میره. و گاهی وقتا ما در بود، وقتی در بود از اون روح جامعه قرار بگیم آدم متفرد میشن، از هم جدا میشن. وقتی یه باید مدیریت برنامه ریزی و نمیدونم برنامه ریزی استراتژیک این حرفا بیشتر کار کرده تا اون کاری که خود روح انجام میده. برای همین به نظرم این جمله طلایی شما رو باید یخته بزن روش فکر کنیم حرف بزنیم. این شد که سوال کرد
شواهدم داریم که حالا بزنیم بحث بشه، چیزا خوبی داریم که بشه رو این فکر.
بله. و دولت هم وقتی مردم میشه به نظر من که بتونه یه نسبتی با همین روح جامعه برقرار.
بله.
و اینه به صحنه بیاره،
یعنی دولتی باشه که تجلی روح مردم باشه. بله. دیگه
باز رو همین نکته که آقای صادقیان گفتن و من یه عرضی به ذهنم میرسه، اونم این که خب ما در واقع نوشتن برنامه و حالا یا تدبیر و اقدام رو حالا در واقع یه جورایی با یک مثلا سبکی داریم پیش میبریم که تو اون مردم باید اون جایی باشن که ما میگیم. در واقع ببینید انگار که ما داریم وقت تعیین میکنیم که مردم کجا و چه زمانی باید چه کاری انجام بدهند، و خب اینجاست که حالا اگر هم این کار شدن، یعنی این کار شاید بگیم اگر هم بگیم حرف درستی باشه نشده. یعنی یکی از جایی که شاید ما باید عبرت بگیریم در واقع، یعنی شاید مثلا فرض کنید توی این سال ها، حالا توی اون اشاره شما توی فکر کنم شماره 32 یا 33 هم بود که در واقع جنس حرکت مردم اینجوره که شما موفق نمیشه اون وقت رو تعیین کنی، اون چیزیست که تو در واقع با یک خردمندی میتونی اون وقت رو پیدا کنی و در اون وقت حاضر باشی و اون وقت اون برنامه رو تو جامعه محقق کنی. بله. و خب ما هر چقدر که پیش میریم، خب این یه مقداری شاید بگیم ناشی از در واقع حالا خود غرب زدگی یا مثلا به تعبیر دکتر داوری توسعه نیافتگی هم باشه، که به اصطلاح ما به نظرمون میاد که خب میشه در واقع با ابزارهایی مثلا فرض کنید این مسیر حرکت مردم رو به تعبیری تعیین کرد، و خب اینجاست که به جای سیاست به تعبیری مثلا به مدیریت مثلا روی میاریم. و حالا قبلا هم عرض کردم توی در واقع فضای اخیری که حالا دکتر داوری به عنوان نئولیبرالیسم هم ازش اسم میارن، دیگه در واقع حتی مدیریت هم در واقع به نوعی مثلا خود هوش مصنوعی میشه برای ما، برای اینکه در واقع مثلا امورات مردم اداره بشه. که خب نکته اصلی ماجرا اینه که شاید بگیم این در واقع نشده و این چیزیست که ما به یک دیوار محال میخوریم و در واقع دوچار آشوب میشه. بله. و خب یه نکته ای که حالا من به ذهنم میرسه اینه که خب عموماً ذهن کسانی که در واقع وارد مثلا حاکمیت میشن، وارد دولت میشن، خب کمتر به سیاست و یا خرد و یا هنو خرد سیاسی که شما فرمودید توجه میکنن، یعنی بیشتر در واقع به دنبال مثلا فرض کنید یک سری حالا راهکارها به معنای مرسومش میگردن و خیلی مهیای این نیستن که یک چشم اندازی برای دیدن خود جامعه به معنای حالا اون روحی که فرمودید داشته باشن تا تون چشم انداز در واقع موقعیت ها رو بشناسن و اوقات رو در واقع بشناسن، اوقات تصمیم رو به تعبیری بشناسن، اون تصمیم های بزرگ رو بتونن بگیرن. چیزی که مثلا فرض کنین ما توی حاج قاسم میبینیم انگاری همچین چیزیه، یعنی حاج قاسم در واقع جایی در نسبتی انگار با جهان و با مردم قرار گرفته که بتونه اون وقت عمل رو پیدا بکنه، اون جایی که باید حاضر بشه رو پیدا بکنه. اینجا در واقع حاج قاسم در انس با مردم انگار داره اون به تعبیری اون وقت رو میشناسه، اینجاست که گوش میسپاره به سخن مردم هم. حتی این حالا چیزی که تو خود حضرت آقا هم در واقع به نوعی هست، یعنی میدونید ما اون جنسی که مثلا خود آقا در نسبت با مردم هستن یا امثال حاج قاسم هستن که میبینیم انگار گوششون شنوا و یا تیزه به سمت سخن مردم، انگار در دل همین سخنان اون چه که از آینده میخواد پیش بیاد رو منتظرن. یعنی این طور نیست که حالا بگیم حتی مثلا بگیم به نحو فرمایشی مثلا در نسبت با مردمان که خب حالا باید حرف مردمان گوش داد، مثلا ما یه کاری داریم، ولی انگار که به دنباله درکی هن که البته اون درک شاید به اصطلاح در زبان مردم در اشاراتی باشه که اینا در واقع میتونن مثلا راه آینده رو توش پیدا بکنن، و حالا به تعبیری این درک مردم یا حضور مردمی رو من یه مقداری این گوش بودن در نسبت با مردم هم میفهمم، که اون وقت این در واقع یه خردمندی ایجاد میکنه که شما میبینید که آنچه که مردم منتظرش هستن رو در واقع او درش حاضره، و در واقع انگار اونجا یه دفعه انگار همه با هم یک جایی حاضرن. ولی خب ما وقتی که این گوش رو نداریم و اون وقت رو به تعبیر خودمون میخوایم تعیین کنیم به نحوه حالا مثلا بگیم اون وقت هم تو نظر ما خب یه وقت مثلا بگیم تایمه، مثلا بگیم که یه ساعته، مثلا در این ساعت باید این اتفاق بیفتد، بیشتر از اون که وقت حضور باشه در واقع اون تایم رو مد نظرمون هست و اون برنامه ها رو اینطوری می‌نویسیم و همیشه هم در ناکامی اون اجرا نشدن برنامه ها داریم دست و پا میزنیم، یعنی همیشه هم میدونیم که هیچ برنامه‌ای در واقع محقق نمیشه و هیچ برنامه‌ای اونطوری که ما فکر میکنیم شدنی نیست. و خب این خودش یه صورتی رو به نظرم پیش آورده که اون صورت شاید مثلا بگیم از جهتی توی حالا کما اینکه مثلا فرض کنیم تو برخی از رؤسای جمهور ما هم بالاخره بوده، به این معنا که در واقع انگار که به یه نحوی از بگیم مردم یا حالا به نوعی مثلا از انقلاب که اینا رو دو تا شگی با هم یکی بگیریم مایوس هم میشن، یعنی احساس میکنن که خب نمیشه، یعنی به اصطلاح این که ما فکر میکردیم اینا خیلی مردم خوبی هستن، مردم خوبی نیستن، نمیشه باشون کاری رو پیش برد و حالا در واقع در یک به اصطلاح مخالفتی هم حتی قرار میگیرن. اینجا من فقط یه مقداری همین نکته هم سر اینه که این در واقع اون گم شده ما شاید بگیم یه نحوه حالا به تعبیر خرده که یا یه نحوه نگاهه که ما اینجا نداریم. این ما هر چه قدم که امروز دنبال راهکارهای مردمی شدن باشیم تا اون نگاه بیش نیاد که در پس اون نگاه یه خرد در واقع سیاسی میتونه متولد بشه، خلاصه کاری شاید از پیش نبریم. این باید به این بیشتر توجه کنیم که این خرد پیش بیاد، چون این در واقع شاید بگیم بستر و بنای تحقق اون برنامه هاست، چیزیه که کمتر بهش مثلا فکر میشه. و خب حالا جای مختلف دکتر داوری هم بهش تذکر میدن که خب ما عموماً متوجه نیستیم که در واقع اداره جامعه یا سیاست در واقع به عهده کسانی است که درک حالا بگیم مثلا فلسفی، درک مثلا بگیم تاریخی از مردم دارن. یعنی عموما ما مثلا معتقد به مثلا فرض کنید تکنوکراتاییم یا بوروکراتاییم که مثلا اینها میتونن مثلا یه طرحی نو بیارن برای جامعه، ولی متوجه اون کسانی که در واقع درک تاریخی دارن و میتونن از مردم بگن و از اوقاتی که مردم درش به سر میبرن بگن، دنبال اونها نیستیم. یعنی اینها رو حرفهای مبهم میدونیم و خب اینجا به نوعی مثلا شاید بگیم همینجاست که برنامه هم یکی پس از دیگری در واقع با شکست روبرو میشه.
باز یادتون بیاد ما فردن من برگردم این ملت بر نمیگرده. چی میبیند که میگه که راهی گشوده شده از مردمم میابن این رو و من در واقع گزارش دهنده یا به تفصیل آوردنه اون بنیانی هم که تو مردم هست دیگه. اگه نفرمود که تو پیغمبر لتبین ما نزل الیهم، شما اون چه که در بر گرفته از اینا را نازل شده است برای اینا لتبین، یعنی امام در واقع اینجا اون چه که مردم در حس حضور تاریخشون دارند را البته تفصیل میدن. جالبه از اینجا یه هویت برتری از خودشون در امام میبینن و این باعث میشه که گشوده تر میشن در نسبت با امام. بله بحث خوبیه.
یه سوال اینجا هست، نمیدونم الانجاش رو صحبت بکنیم یا بعد، اونم این که این لتو بیان لناس ما نزل الیهم چه ربطی داره با درک عموم و خرد مشترک؟ چون انگار ما میگیم اتفاقا اون جایی که عقل به حجاب میره مثلا پای آرای عمومی و احواء مثلا متشتت اینا پیش میاد. اینکه مثلا اینجا فرمودین آری نقد با درک عموم و خرد مشترک ارتباط داره، دو خط بعدش گفتین نقد و انتقاد، نقد و نقادی مسئولیت کسانی است که از خرد سیاسی بهره مند باشن. خب این ورش انگار مثلا متوجه میشه ما نزل الیهم یه ربطی با اون حقیقت داره که به سمبل لحاظ وجودی باشون ارتباط داره، اما اون طرفش که مثلا درک عمومی خرد مشترک مطرح کرده نه متوجه نشد.
خود همین نمیگه که مردم میفهمن
ما باید این درک عمومی را به میدون بیاریم تا نرفته ها را نقد گفتیم چیه نقد با درک عمومی میتونیم بگیم مثلا خود همین حالا سوال مردم از چه چیزهایی بگو مردم چه انتظاراتی دارند که این انتظارات را قابل برآورده شدن میدونن ولی میدونن برآورده نشست این غیر دستکاری کردن ذهن بعضی از اصلا این آره ذهنتون آزاد کنید نه مردم همونا که روز 13 آبان اومدن تو میدون همینا یعنی اینا الان ماشون که مواجه میشیم جز این است که چیزهایی را در پیش میابن انتظار دارن در محقق بشه بعدم که محقق نشد گله مندن اما ذات این حضور را که به این راحتی ازش عدول نمی کنن که یعنی اینقدر که مردم متدین ما میدونن امکانات بزرگی در پیش است و یاده دونه که زمان آقای هاشمی بچه های مشهد و عراق ببخشید مشهد نه عراق و شیراز بچه های رزمنده و جانباز تظاهرات کردن اعتراض به که متاسفانه آقای هاشمی خیلی بد برخورد کردن باشون بچه هایی بودن که میگفتن بابا خیلی کارات را دارید که میتونستیم بکنیم و شما دارید به حجاب میبرید یا امام فرمودن فرزندان ما را در به در ادارات نکنید اینا. یعنی اینجاست که بچه های رزمنده و جانباز دیدن که اداره چیزایی که میشه بشه در اینا در حجاب میبرن اینا از کجا یافته بودن اون چه که دارد میشه خب همونی است که روح تاریخی که بر امام نازل شده است بر اینام نازل شده است اینا را به این اعتراض و این طلب کشونده است این نقادی نقادی است که به جهت خرد عمومی یا فهم عمومی ما در میدون میاریم و به نظر منم هنوزم انقلاب اسلامی اینجاست که آینده خودش را میتونه شک بده که انتظارات مردمی با همه این شیطنت هایی که دولت ها میکنن باز میبینید یه انتظارات مردمیست که نمیذارید اینا هر کاری دلشون بخواد بکنن و یه نوع مقاومت از یه طرف یه جور امکان دادن گویا با رهبری به راحتی همراهی میکنن با بعضی دولت ها هرچی دولت ها جون میکنن نامنن کار نشد چرا نشد؟ همین صحبت اخیره چیز من در جریان هستم که گفتن که ما اقلا دولت ما پرداخت حقوق را به عدالت نزدیک کنند این اداره که هستن اصلا منشأ همین کار است و منشأ همه فسادم همین اداره بوده منم چندین نامه برای مسئولاشون سالهای قبل نوشتم آدمای شیطانی اینجا مسئولیت داشتن متاسفانه آقای رئیس دین که فرمودن که حداقل دولت ما باب این کارو بگذارید اگرم نمیتونید بس ما محقق کنه لااقل ما شروع کرده باشیم پرداخت حقوق میدونین که خیلی بعضش بده افتضاح هم از داستانش هم داره این بنده خدا داره چه کار میکنه داره انتظار مردمی که ایشونا آوردن به میدون با همین روحیه به ظهور میاره حالا چقدر میتونه یعنی نمیدونم میتونم اون فرمایش شما رو نتیجه بگیرم که پس بنابراین اگر که بخواد محقق کند اون اهداف ها باید با همین مردم بیاد به میدون تا محقق بشه و البته اینجا ما زمین گیری داریم یعنی همین ها بینن مردم اصلا نمیدن که آقای چی گفت یا مثلا قبلا بند خداییشون بعد از 14 سال که شورای عالی آموزش و پرورش تعطیل بود ایشون برای اولین برای خب من میدونم اونجا یعنی چه بسیاری این معضلاتی که ما تو نظام آموزشی داریم اونجا حل میشه و قانونم هست مکرر عرض کردم یعنی احتیاج به مجلس ها اینا نداره و خودش قانونه یه مجموعه متخصص متفکر میتونن اونجا باشن و خدا رحمت کنه مثلا یکیشون از نظر بیرون علامه امینی بودن علامه امینی متخصص تعلیم و تربیت هم کتاباشون میشناسی اینا که ولی خب بعد دیگه تعطیل شد همه رفتن پی کارشون یادم اسمش نیادم آدم خیلی متفکری اونجا بودن و متاسفانه وقتی دیدن کسی دولت ها محل نمیذارن دیگه تعطیل شد این داره این دولت از این جهت که داره همون طلب عمومی را که همه میخوان میخواد محقق کنه حالا باز بفرمایید چی کار باید کرد
چی؟
بله بله آقای ابراهیم، یعنی خدا رحمت، اشتباه کردم من، نه علامه امینی القدیر، خدا رحمتشون کنه، مرد بسیار حکیمی بودن آقای ابراهیم امینی، یه فوق‌العاده‌ای داشتن که ما در جریان تعلیم و تربیت درگیر بودیم باش، ایشون صاحب نظر خیلی عجیب بودن، فقط عجیب بود که به آموزش پرورش هم قفل بودند، یعنی فکر نکنید فقط تو حوزه بودند، من به عنوان آموزش پرورشی ایشونا در جایگاه خوبی حس کردم.
این بحث حالا لتبین للناس و تبیین و اینا انگار که خیلی تداعی میکنه که این درک، درک بیانیه، یعنی حالا اونجایی که ما در مورد این صحبت میکردیم که جامعه روح داره و حالا انگار این متفکره که این زبانه، مثلا اتفاقا این پیوند و این زبانه که به وجود میاره، یعنی شاید اونجایی که ما از این حالا مردمی سازی و اینها صحبت میکنیم انگار این زبان تبیینه و این اصلا این زبان پیوند دهنده است. شاید ما ها توی بحث آزادی خب خیلی وقتا شاید فکر میکنیم که این مثلا یک سازمان میتونه این نظم دهنده امور آدم ها باشه و این تک تک آدم ها رو کنار هم بچینه، ولی انگار که اون بیانه که این آدم ها رو میتونه کنار هم جمع کنه. شاید اون چیزیه که مثلا دقیقاً توی همون سرآغاز که فرمودین که برگشته به سرآغاز، انگار این بیان امامه که این کار رو میکنه، یعنی پیوند دهنده همه این جان ها میشه. و اینجا که بعد حالا توی جامعه متفکره که اثرگذار میشه، انگار دقیقا اینجا در میاد که این زبانه که تازه آدم ها توی این نسبت های زبانی، توی این نسبت زبانی همدیگر رو پیدا میکنن.
بله.
و انگار که شاید بتونیم بگیم اون روحی که روح جامعه‌ای که داریم ازش صحبت می‌کنیم یه همچین چیزیه.
آره خوبه، این نکته خوبه. روایت اصلا بحث وقت که تو روایت‌ها داریم، زمان نمی‌خوام تطبیق مطلق بدم، ولی خیلی روایت عجیبی داریم که من اصرار بر این است که مؤمن باید زمان را بشناسد، علل عاقل ان یعلم به زمانه، یا بصیرتون به زمانه، یا مثلا اونجا باز میگم برگردین به آیه، مثلا میگه که علاوه بر اینکه لکل امت اجل، یه جا میفرماد که اگر که بخوام یه ملت رو نابود کنیم به مترفوها، به مترفینش میگویم که ففسقه. خیلی عجب، پس خدا یه روحی رو میخواد به این تاریخ بده، روحی رو ببره در... بخواد اینجا کسی که میشناسد زمانه و مردم ها، وقت اون روایت حضرت امیرون باز که بعضی موقع زمانون کنود، فرماده یه جا باید اصلا به هیچ که اطمینان نکنی تا تماما ببینی، یه جا باید بسیار اطمینان کنی، یعنی این نسبت ها فرق میکنه، این آرام میشه توی دستگاهی روش فکر کرد که خب حالا بر فرض اون جایی که باید مردم را باشون مدارا کرد به جهت اینکه روحی دارن برای ادامه، یه جا خدا گاهی میگه که نه باید این امت برند، میگن حضرت یونس رو خدا دعواش کردن که چرا بدون اجازه ما رفتی، نه اینکه این امت را، حالا بعد شانسی ایشونم بعد این امت توبه کردن و برگشتن، ولی ایشونم یه حساب کرده بود که به تعبیر علامه که اینا که حالا که بلا اومد است اینا که فاسقن، پس دیگه خداحافظ شما، نگو اینا عکس همه امت ها، همه امت ها، آیه میگه همه امت ها عکس اینا، بعد که بلا اومد توبه کردن، در واقع حضرت یونس اینجا رو نخونده بود، اما این که میفهمید که انگار دیگه قضیه نابودی امت هاست، این وجود هم داریم که زمان شناسی هم که تو روایات ما خیلی مجموعه روایت خوبیه نشون میده که میشه فهمید که مال چه نسبتی با این مردم برقرار کنیم. اینجاست که آیا همین حالا نیست اون بحث مردم در انتخاب خودشون خودشونند، یعنی ما اینگار محور بحث اون اینجاست، اگر این هست و انقلاب اسلامی در این رابطه انتخاب متعالی مردم است، نه تحمیل بعضی از احکام به مردم، وقتی که انقلاب اسلامی هم یه رابطه اصیلی پیدا میکنه با مردم، و من نظرم از این کار شدیدن شدنی است و خب روش باید فکر کنی. وقت اون نکته دارم که همتون بهتر میدونید. بحث خوبی است آقایون. بفرمان بفرمان درک تاریخی فکری و استدلالی نیست، یه نوع حسی است که باید انسان در خودش ببیند که میتونه تصدیق کنه یا نمیتونه تصدیق کنه. چون ممکن است یکی بگه که به چه دلیل اینطوری است، اصلا نمیتونید باش دلیل بیاری. باید موضوع را باش در میون بذارین، شواهد در میون بذارین. دور من توی دو تا کلمه خیلی هم وقت نگرفتم. یک، آیا انسان که بودنش را آزادی میدونه در این تاریخ میشد نادیده گرفت؟ بودنش را در نهایی ترین بودن ها، و آیا انسان نهایی همین انسان است که انتخابش خودشه؟ دو، این انسان که انتخابش خودشه است، آیا میشد باش در میان گذاشت که عالی ترین انتخاب بر اساس ظرفیت بیکرانه تو همون تقوا و دیانت و وارستگی؟ حالا وارستگی به نظرم میشد با این زبان با هم دیگه خیلی صحبت کرد. وقتی میموند که ممکن است کن اجمال است، خب آره اجمال را روش میمونیم تا آروم آروم تفصیل بشه، یا چون تاریخ هنوز سرزندگی این حضور را به ما نداده است ما حس کنیم که عملی نیست یا که چیزی دیگه جاش بذارید. اینا بحثایی است که به نظرم آروم آروم من باید با هم در میون بذاریم، هنوز خیلی بحثات از این جهت مونده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. فهمی یه نکته را به ذهنم رسید، حالا گفتم جاشه یه وقت بگیم، اینم توجه بگیم که آزادی حالا چون با فهم تاریخی داریم از شرف میزنیم، اینجا آزادی رو به روی چیه الان جایی که ما داریم درکش میکنیم؟ انگار آزادی اینجا رو به روی تکنیکه امروز، حالا هرچه خودشو نشون نمیده و به صورت نامری داره حضور داره، ولی حالا همین که میگن برنامه ریزی هایی که ما امید داریم به برنامه یا همه مناسبات جامعه رو داریم به تکنیک محول میکنیم، این رو آزادی و از انسانی گرفته که میتونسته یه زمانی به آینده فکر کنه. یعنی امروز تکنیک هیچ تصوری رو از آینده الا تصور خودش اون چیزی که داره رو نمیده به انسان. همه اون چیزی هم که انسان داره رو به خدمت خودش میگیره، چه دولت، اقتصاد اینا. شاید این اتفاقات اخیرم بشه اینجور شاید فهم کرد که انتقام تکنیک بود از حالا روحی که جمهوری اسلامی داره توی این 40 سال داره دنبال میکنه. از این نظر اون جمله اولی که اول حالا این شماره 31 و بحث امروز دون بود که وقتی هنوز تلقی ما از جامعه میکانیکیه، این انگار اون جاییه که شروع ماجراست که تو اول بتونی رو ببینی و نفی فکریش بکنی. اگرچه که حالا به شکلی ما میگیم که نه، باید توی جهان امروز هم بود و حرف از تکنیک گشتر شده داره میزنیم، ولی امروز انگار اینقدر این قدرت پیدا کرده که هیچ تصوری رو برای انسانی که ما داریم ازش حرف میزنیم که آزاد باشه رو نمیده. تازه حالا بخورده بخوام جلوتر برم، چیزی هم که حالا میبینیم و احساسش میکنیم اینه که این حضورم حضور یه جوری خیال انگیزی شده، یعنی یه جوری که انسان و این تکنیک نمیخوام بگم معاشقه میکنن، ولی یه احوالات عجیب و غریبی که انگار بنای بر بودن با همین رو میخواد داشته باشه. یعنی اون چیزهایی که تکنیک داره بهش میده رو مواهبی میدونه که انگار باید همین جوری باشه. مثلا همین صحبتایی که قبلا آقای نژاد داشت کردن که خب بیایم همه چیز رو الکترونیکی میکنیم، نمیدونم استارتاپ میاریم، خب همه چیز راحت داره جلو میره دیگه، و این رو قبول میکنه و دیگه اصلا به این فکر نمیکنه که تو یه انسانی
بله
و تو یه نیرو نیستی، نیروی انرژی برای این فضای تکنیک. حالا گفتم این نکته هم شاید توی بحثاتون حالا اون اول گفتید
نه جا بحث دارد. یکی از انشالله باید با هم دیگه هایدگر هم اینجا خیلی حرف حسابی داره که ما نمیگیم تکنیک رو نفیش کنیم، به آخرین حرفاش است که میزنه، میگه بیان خردمندانه در نسبتی با تکنیک حاضر باشید که وقتی تصور نداشتنش رو هم دارید نترسید. خیلی قشنگ، این از بحثای آخرینشه. اینا متهمش میکنن به ضد تکنیک که نیست که، ولی این حکیمانه. وقت من نظرم است که همین که گفتیم، همین که میگم این انتقام دارن از ما میگیرن، چون که ما در جنگ و جبهه تکنیکایی که بیرون نکردیم از زندگی نگذاشتیم که تکنیک تکلیف ما را فوق‌العاده بود این کار، چون ما در انقلاب اسلامی و اینش که شما را یه چیزی دیگه میکنه نسبت به اون چیزی که اونا میخواستن برای آینده. و نظرم بنده نظرم است تو این قضیه هم شرایط جدیده بد نیست رو این فکر کنی که دارن از شما یه انتقامی میگیرن، ولی اشتباهشون است که توی این انتقام هم دوباره دارن در عرصه شکست خودشون وارد میکنن. اگه نمیدونن دارن از کی انتقام میگیرن، از خودشون انتقام میگیرن ناخودآگاه، که بحث خوبی است در جای خودش. و صلی الله علی محمد و آل محمد.